ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. مراسم مردم ارمنستان، مراسم یادبود کشتار ارامنه در سال 1915 را برگزار کردند. برای اولین بار یک وزیر دولت ترکیه در مراسم سالگرد کشتار ارامنه شرکت کرد. پلیس ایتالیا 18 افغان و پاکستانی را به اتهام ارتباط با القاعده بازداشت کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مردم ارمنستان همراه با نمایندگان حدود 60 کشور جهان امروز در مراسم یادبود کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانگیر اول در سال 1915 میلادی در امپراتوری عثمانی در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. گزارشگر رادیو فردا روبیک میناسیان در ایروان گزارش می‌دهد.
امروز هم مثل سالهای گذشته در ایروان مردم ارمنستان و عده‌ای از رهبران کشورهای مختلف جهان و سفرای سفارتخانه‌هایی که در ایروان سفارتخانه دارند حضور پیدا کردند و یادبود شهدای سال 1915 رو گرامی داشتند.
آقای میناسیان، رهبران کدام کشورها در این مراسم حضور داشتند؟
ریاست جمهورهایی که امروز حاضر بودند در ایروان، رهبران کشورهای روسیه، فرانسه، صربستان و قبرس بودند. تمام رهبرایی که امروز سخنرانی داشتند بر نسل کشی بودن وقایع سال 1915 تاکید داشتند و همه اونها امیدوار بودند که مقامات ترکیه هم بپذیرند که این وقایع نسل کشی بوده و در جهت عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه تلاش بکنند. حضور پوتین در ارمنستان در روز 24 آوریل خودش ویژه بود، چون ترکیه هم از پوتین برای حضور در مراسم گالیپولی دعوت کرده بود، ولی پوتین ارمنستان رو ترجیح داد به ترکیه.
مراسمی که برگزار شد شامل چه بخش‌هایی بود؟
از ساعت 10 تا 1 بعد از ظهر مخصوص حضور سفرای کشورهای مختلف، رؤسای جمهور و رهبران مذهبی مختلف بود که حضور پیدا کردند و شاخ گل نثار کردند و بعد از اون هم برای مردم معمولی باز شد که تونستن ادای احترام بکنن.
آقای میناسیان، در سالگرد کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی کلیسای بزرگ ارمنستان هم مراسم ویژه‌ای برگزار کرد و به همه بیش از 1 میلیون قربانی لقب قدیس داد.
البته این تصمیم حدود 1 سال پیش گرفته شده بود که 1.5 میلیون از کشته شده های بین سالهای 1914 تا 1915 رو لقب قدیس بهشون بدن و تصمیم هم بر این بود که 23 آوریل 2015 یعنی دیروز این مراسم برگزار بشه که مراسم ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد و ساعت 19:15 که همون پیامگر 1915 هست خاتمه پیدا کرد با به صدا در آمدن ناقوس کلیساهای ارمنی که همه کلیساهای ارامنه دنیا ناقوساشون رو 100 بار به صدا در آوردن.
آقای میناسیان، از بنای یادبود کشته شدگان ارمنی در دوران امپراتوری عثمانی بگید و آیا این مراسم 100مین سال کشته شدن اونها در همین محل برگزار شد؟
بله، بنای یادبود در خود ایروان وجود داره به نام دیزرناتابرت که ترجمهش به فارسی میشه قلعه پرستوها و در 50مین سالگرد قتل عام ارامنه این بنای یادبود تأسیس شده و موزه هم در کنار این بنا وجود داره که موزه هم از سال 2014 بسته شده بود برای تعمیرات و اضافه کردن فضای جدید که امروز موزه هم دوباره بازگشایی شد.
و بالاخره آقای میناسیان، استقبال عمومی و شرکت همگان در مراسم چگونه بود؟
مثل سالهای گذشته میتونم بگم یه خورده حالا بیشتر، چون ارامنه سایر کشورهای دنیا هم سعی کرده بودن که تو ارمنستان حضور پیدا بکنن، ولی از ساعت 1 وقتی که برای عموم باز شد دیزرناگابرت همون بنای یاد بود، مردم تو دسته های مختلف، حالا تا فکر میکنم انقدر زیاد هستن که حداقل تا 10-11 شب مردم با شاخ گل از بنای یاد بود بازدید میکنن.
روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت ارمنستان ایروان، با همکارمان الهه روانشاد گفتگو میکرد. خبرها را پی میگیریم. برای اولین بار یک وزیر دولت ترکیه در مراسم سالگرد کشتار ارامنه شرکت کرد. ولکان بوکزیر، وزیر امور اروپای دولت ترکیه، در مراسمی که امروز به مناسبت 100 سالگرد کشتار ارامنه در استانبول برگزار شد شرکت کرد و همدردی دولت ترکیه را با به تعبیر وی برادران ارمنی اعلام داشت. در این مراسم همچنین پیامی از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به زبانهای ارمنی و انگلیسی قرائت شد که در آن او این واقعه را به نوادگان و اخلاف قربانیان تسلیت گفت. اردوغان پارسال برای اولین بار از کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی ابراز تأسف کرد. ترکیه اما تا به حال حاضر نشده است برای کشتار بیش از 1 میلیون ارمنی واژه عبارت نسل کشی را به کار برد. پلیس ایتالیا 18 پاکستانی و افغان را به اتهام ارتباط با القاعده و احتمالاً قصد انجام اقدامات تروریستی در واتیکان بازداشت کرد. این 18 نفر بامداد امروز در عملیات گسترده‌ای به طور همزمان در چند شهر ایتالیا دستگیر شدند. مرکز این گروه در جزیره ساردنی ایتالیا قرار داشت. برخی از اعضای این گروه متهم به انجام دادن سوءقصدهایی در پاکستان هستند که از جمله در یکی از آنها در پیشاور در سال 2009 میلادی بیش از 100 تن کشته شدند. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اظهاراتی گزارشی از وضعیت بهداشتی کشور ارائه کرده است. هومن عسکری.
حسن هاشمی از توسعه‌ای گفت که به باور او نامتوازن بوده و بی توجه به بهداشت شهروندان ایرانی. هاشمی برای نمونه از مسکن مهر گفت، از اتوبان سازی ها مثال زد و از شهرک سازی های سالهای اخیر که به گفته او جایگاهی برای مراکز اورژانس در آن پیش بینی نشده و به مراکز بهداشتی و بیمارستان های آنها فکر نشده. انتقادهای وزیر بهداشت به طرحهای وزارت نفت هم رسید و گفت پروژه پارس جنوبی بسیار غرورآفرین است، اما مردمی که در آن منطقه زندگی می کنند نیز باید نفس راحت بکشند و از امکانات بهداشتی درمانی بهره ببرند. حسن هاشمی در این حال از دستاوردهای وزارتش هم گفت که برای نمونه کمبودهای دارویی کشور را از 300 قلم در آغاز ریاست او به کمتر از 27 قلم رسانده است. اشاره وزیر بهداشت به کمبود دارویی اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که کمبود دارویی بحران آفرین شده بود. وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در ادامه صحبت‌هایش یادآوری کرد که سکان هدایت بهداشت و درمان کشور تمام و کمال در اختیار وزارت تحت امرش نیست. هاشمی خطاب به شرکت کنندگان نماز جمعه تهران گفت که وزارت بهداشت کشور تنها 20% در پیشگیری از بیمار شدن جمعیت کشور نقش دارد. هاشمی از بیکاری، اعتیاد، صنعت و کشاورزی به عنوان دیگر عوامل مؤثر در سلامت جامعه نام برد و تأکید کرد که این موارد نه به وزارت بهداشت که به دستگاه‌های دیگر مرتبط می شود. وزیر بهداشت آماری هم از چشمانداز پوشش درمانی و بهداشت کشور ارائه داد. او گفت که در ایران 10 میلیون حاشیه نشین زندگی می کنند که تحت پوشش درمانی نیستند و می توانند به گفته او برای بهداشت شهرها غیر مفید باشند. هاشمی گفت که بعد از تصادف بیشترین علل مرگ و میر در ایران ناشی از نزاع‌های داخل و خارج خانواده هاست. به گفته وزیر بهداشت بیش از 25 میلیون نفر در ایران اضافه وزن دارند که در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت. اما تغییر سبک زندگی و نوع خوراک این مشکل را به وجود آورد. هاشمی هشدار داد که فشار خون یکی از عوامل مهم مرگ در ایران است، اما آنطور که او گفت 50% افراد مبتلا از وضعیت خود ناآگاه هستند. وزیر بهداشت مصرف سرانه نمک را در ایران 3 برابر متوسط جهانی اعلام کرد و همچنین گفت که 90% سرطان‌های ریه ایرانیان ناشی از مصرف دخانیات است. حسن هاشمی به اخباری که در ماه‌های اخیر درباره وجود مواد غذایی آلوده در کشور پخش شده بود هم اشاره کرد و گفت که مردم باید از آنچه می‌خورند و می‌آشامند اطمینان داشته باشند. او از شایعاتی یاد کرد که باعث آزار مردم می‌شود. وزیر بهداشت گفت که امیدوار است که شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از نگرانی مردم اقدام کند. حدود 1 هفته پیش علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت با اذعان به وجود آلودگی غذایی در کشور از دادگاهی شدن 2000 فروشنده مواد غذایی خبر داده بود.
هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
بنابرای گزارشی وضعیت بهداشتی در مدارس شمال تهران خبرساز شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به این مسئله.
روزنامه دولتی ایران در شماره 3 اردیبهشت ماه خود از آنچه آلوده شدن برخی مدارس شمال شهر تهران به شپش خانده خبر داده و از سگ‌های خانگی به عنوان یکی از عوامل انتقال این انگل نام برده است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از تقی یمانی که از او به عنوان معاون دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نام برده می‌نویسد اگر خانواده‌ها به تمام نکات نظافت و نگهداری سگ یا دیگر حیوانات خانگی دقت نظر کافی داشته باشند این مسئله رخ نخواهد داد. پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران این مسئله را که به طور کل حیوانات خانگی ممکن است ناقل انگل‌های جلدی باشند رد نمی‌کند.
به شخص خود من حالا نیدم که سگی تو تهران مبتلا به شپش باشه. ممکنه کک دیده باشیم یا کنه دیده باشیم ولی اصولا شپش نیدیم و اینا حالا مثلا ممکنه حتی بیماری مثل جرب و اینا رو خودشون داشته باشن ولی اصولا اینجور بیماری مثل جرب چون میزبان اختصاصی دارن خیلی گونه‌هایی که به سگ منتقل میشن تو انسان آلودگی ایجاد نمیتونن بکنن.
مسئله پیدا شدن شپش در میان دانش آموزان مدارس تهران مسئله تازه‌ای نیست. حتی در سال 1392 هم این موضوع به رسانه‌ها راه پیدا کرد. در آن زمان یک کارشناس آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر گفته بود وضعیت مدارس حاشیه شهر و جنوب تهران در این باره نگران کننده تر است. به گفته رسول پاپایی رسانه‌ای شدن هر ساله خبر شیوع شپش در مدارس شمالی شهر تنها به دلیل سطح بالاتر بهداشت و حساسیت و مراقبت بیشتر خانواده‌های این گروه از دانش آموزان است. روزنامه ایران در این باره از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش خبر می‌دهد. با این وجود این روزنامه به صحبت‌های علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران اشاره کرده که مشکل اصلی در کنترل شپش را واگیردار بودن آن دانسته است. روزنامه ایران آنچرا که موج جدید شیوع شپش در مدارس شمال پایتخت خوانده حاصل گزارش‌های میدانی، تماس‌های مکرر خانواده‌ها و نیز اظهار نظرهای غیر رسمی برخی مسئولان دانسته که به نوشته این روزنامه تمایلی به ذکر نام و اعلام موضع رسمی ندارند. همچنین این روزنامه بدون ذکر نام از منبع یک پژوهش که در آمریکا انجام شده می‌نویسد که از طریق تماس با سگ‌ها شپش به افراد منزل انتقال پیدا می‌کند. پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران اظهار نظرهایی از این دست که حیوانات خانگی را ناقل شپش اعلام می‌کنند نوعی فرافکنی می‌داند.
کلاً ترسیدن از انگل یه ذره غیر منطقیه تو انسان. فکر ما داریم بهداشت جور دیگه درمان میکنیم و به نظر من ایشون که مصاحبه کردن اون کلونی که بچه ها توی مدارس دوره هم هستن خیلی میتونه عامل انتقال بیشتری باشه تا یه حیوان خونگی. به نظر من یه جور بهونه تراشیه که بگیم یه انگل فقط از حیوانات خونگی اومده.
در این باره جانت توبیاسن کراسبی دامپزشک و عضو انجمن پیشگیری از بدرفتاری با حیوانات در آمریکا که از سال 1998 مقاله های بسیاری را در نشریه های معتبر منتشر کرده است این مسئله را که سگ‌ها ناقل شپش به انسان هستند رد می‌کند. این عضو انجمن دامپزشکان آمریکا تأکید می‌کند که شپش در سگ‌ها نادر است و گونه‌ای از آن که بیشتر در سگ‌ها دیده شده نوعی است که از خون آنها تغذیه می‌کند و نیازی به تغذیه از خون انسان ندارد.
همونگونه که گفته می شود شپش که به سگ‌ها رو می‌آزارد با گونه‌ای که تهدیدی برای انسان‌هاست متفاوت است. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.